مقدورترین هزینه براشون خدمات رو به بهترین نوع ممکن انجام بده.
خیلی عالی. اگر گفتنی دیگه ای برای مردم خوب تاجیکستان که صدای شما رو میشنوند دارین ما و موج رادیویی جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شماست.
ما طبق سنت تمام مردم ایران میزبان خوب تمام توریست های دنیا هستیم، به ویژه مردم و دوستان و عزیزان ما در کشور تاجیکستان.
خیلی عالی، بزرگوارید، وقت بخیر، خدا نگهدار.
قربون شما، موفق و پیروز باشید.
زیبایی های ایران همیشه زیبا هستند. ایران پنجمین کشور بزرگ صادر کننده نفت، ایران سومین کشور بزرگ در سد سازی، ایران فراهم کننده 90% زعفران جهان، ایران اولین کشوری است که بیشترین تغییر در پایتخت را داشته است، ایران کهن‌ترین و تاریخی ترین کشور جهان، ایران بزرگترین تولید کننده فرش های دست باف، ایران پر از جاذبه های دیدنی و شنیدنی و مثال زدنی است. ایرانی بودن افتخار است.
در سفر هیچ مقصدی وجود ندارد، این چرخه همیشه ادامه دارد و این راه است که اهمیت دارد. اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ‌ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید، عقاید و باورهای جدید برتان می‌آید، بهتر است در خانه بمانید. دنیا دقیقاً مثل یک کتاب است که افرادی که سفر نکند مانند این است که یک صفحه آن را خوانده باشد. دنیا پر از جاذبه‌های دیدنی است. سفر کنید. سفر به آدم انرژی، روح و توان دوباره کار می‌دهد.
ایران به دلیل تنوع اقلیمی وسیع و قرارگیری در موقعیت جغرافیایی خاص، کشوری با اقلیم 4 فصل است که هر فصل آن زیبایی‌های منحصر به فردی دارد. بهار، مناطق مختلفی مانند شیراز و لرستان در فصل بهار با شکوفه‌های بهار نارنج و سرسبزی بی‌نظیر خود زیبایی خیره کننده‌ای دارند. تابستان، ییلاقاتی مانند کلاردشت و ماسال با آب و هوای خنک و مناظر کوهستانی بکر مقصدی ایدئال برای فرار از گرما هستند. پاییز، زیبایی پاییز در ایران را میتوان در شهرهای مختلف به خصوص در شهرهای با طبیعت کوهستانی و جنگلی مانند استان مازندران یا در مناظر اطراف یزد مشاهده کرد. زمستان، در زمستان زیبایی های ایران شامل مناطق کویری مانند یزد، شهرهای تاریخی مانند اصفهان و شهرهای ساحلی مانند قشم می شوند که هر کدام در این فصل نیز جذابیت‌های خاص خود را دارند.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
ایران با داشتن 5 اکوسیستم زیست محیطی مختلف شامل ساحل، کوه، جنگل، دشت و بیابان در تمام فصول سال جاذبه‌های طبیعی متنوعی را برای علاقه‌مندان به طبیعت و گردشگری ارائه می‌دهد.
سفر کردن در ابتدا زبان آدم را از دیدن این همه شگفتی بند، اما بعد ما را به یک داستان‌سرای حرفه‌ای تبدیل می‌کند. بهتر است یک چیز را یک بار ببینید تا اینکه هزاران بار در مورد آن بشنوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران و همسفران خوب و همیشگی برنامه جاذبه های ایران زمین، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امیدوار هستم آنچه که تقدیم به حضورتون شد طرف توجه و استفاده شما عزیزان و بزرگواران قرار گرفته باشد. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. تا هفته آینده و تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه های جاذبه ایران زمین، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
درود به همه شما شنوندگان گرامی، همکنون پرتوه از آفتاب آماده پخش است، با هم میشنویم.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
تحریم بی اثر نیست، اما اینجور نیستش که اگر وضع اقتصادی ما بده منشأش صرفا تحریم باشه. نه، یه بی توجهی های خود ما گاهی اوقات اثر ده. نه گاهی، اکثر مشکلات ناشی از بی توجهی های ماست. یه بخش هم البته مربوط به تحریمه. تحریم هم به تدریج بی اثر میشه. این هم جزء مسلمات. در مورد سلاح هسته‌ای، یعنی گفته میشه ما مانع نمیذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ما اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، آمریکا نمیتوانست جلو ما رو بگیره. سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم به خاطر این است که خودمون نمیخواییم، به دلایلی. این دلایل رو قبلا این دلایل رو گفتیم، بحث کردیم. خودمون نخواستیم، بلکه خودمون میخواستیم، اونا نمیتوانستن جلو ما رو بگیرن. نکته بعدی، تهدید میکنه آمریکا به نظامیگری. این تهدید به نظر من غیر عاقلانه است. یعنی جنگ، ایجاد جنگ، ضربه وارد کردن یک طرفه نیست. ایران قادر به زدن ضربه متقابل هست و قطعا این ضربه رو وارد خواهد کرد. تا معتقدم اگر چنانچه یه حرکت غلطی از طرف آمریکایی‌ها و عواملشون سر بزنه، اونی که بیشتر ضرر میکنه اونا هستن. البته جنگ چیز خوبی نیست، ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد، برخورد ما یه برخورد قاطع و حتمی است. آمریکا امروز یه واقعیتی است. امروز آمریکا در مسیر ضعیف‌تر شدنه، نه در مسیر قوی‌تر شدن. هم از لحاظ اقتصادی در مسیر ضعیف‌تر شدن، هم از لحاظ سیاسی موقعیت در دنیا، هم از لحاظ سیاست داخلی خودش، هم از لحاظ مسائل اجتماعی درون خودش، همه عوامل در حال تضعیف آمریکا. آمریکا اون قدرت آمریکای 30 سال پیش و 20 سال پیش را نداره و نخواهد هم داشت، نمیتوانه داشته باشه. بعضی ها در داخل همون مسئله مذاکره رو هی تشدید میکنه. آقا چرا جواب نمیدی؟ چرا مذاکره نمیکنید؟ چرا نمیشینید با آمریکا باشید؟ من میخوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد. یعنی تحریم ها رو بر نمی.
عزیزانی شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدنی برنامه ها بهره کافی رو برده باشد. همکنون اقتصادی تاجیکستان رو خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی استاد اختراستان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: گردش تجارت خارجی تاجیکستان به 8 میلیارد دلار نزدیک شد. بزرگترین طرح‌های سرمایه‌گذاری روسیه در تاجیکستان. کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا مسئله جاری کردن نوگانی در ساحه کشاورزی را بررسی می‌کنند. مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. توازن تجارت خارجی تاجیکستان نشان دهنده ها را نگاه می دارد. حجم محصولات وارداتی به تاجیکستان از حجم صادرات خیلی زیاد است. با گزارش سپوتنیک، طبق آمار رسمی در 9 ماه سال جاری حجم گردش تجارت خارجی تاجیکستان به بیش از 7.8 میلیارد دلار برابر شده است. بر اساس اطلاعی آژانس آمار تاجیکستان، حجم صادرات مال و محصولات 1.8 میلیارد دلار را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال گذشته 3.2% یا 425 میلیون دلار زیاد می باشد. ساختار صادراتی کشور را در دوره ذکر شده اساساً محصولات معدنی 43.3%، فلزات ارزان و مصنوعات آن 1.8 برابر، فلزات قیمت بها 2.4% و محصولات رستنی 48.3% تشکیل داده است. در همین حال واردات مال و محصولات به تاجیکستان تا این 9 ماه سال جاری 6 میلیارد و 23 میلیون دلار را تشکیل داده است. دوره آژانس آمار گفته است این نشانداد در قیاس با همین دوره سال گذشته 19.3% یا 976 میلیون دلار زیاد است. گفته شده است که زیادشوی واردات اساساً از حساب واردات چاروای زنده محصولات گوشتی 1.9 برابر یا 59 میلیون دلار، محصولات آماده آذوقه 16.4% یا 68 میلیون دلار، چربی، روغن چاروا و رستنی 33% یا 33.5 میلیون دلار و غیره مشاهده شده است. روسیه یکی از بزرگترین و مهمترین سرمایه‌گذاران اقتصادی تاجیکستان باقی می‌ماند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در همایش بین‌المللی دوشنبه اینوست 2025 از سرمایه‌گذاران دعوت کرد که در بخش انرژی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند. طوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در جریان سفری دولتی به تاجیکستان اظهار داشت، روسیه بزرگترین شریک تجاری خارجی و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اقتصادی تاجیکستان است. تا امروز سرمایه‌گذاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان به 1.9 میلیارد دلار برابر شده است. از بزرگترین طرح‌های روسیه در تاجیکستان نیروگاه برقی آبی سنتودایک، مکتب‌های روسی و مرکز کودکان لیاقتمند در شهر دوشنبه هستند. در حال حاضر حدود 80 منطقه روسیه با مناطق تاجیکستان شرطنامه همکاری دارند. مبادلات مال در سال 2024 بیش از 7% افزوده به 1.9 میلیارد دلار و در 8 ماه سال جاری به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا مسئله تطبیق اینوواسیا در ساحه کشاورزی را بررسی میکنند. به اطلاع وزارت کشاورزی روسیه، این نوگانی برای کنگرس اگروصنعتی اوراسیا که سال 2026 پیش بینی شده است و نقشه گرفته شده است. مسئله مذکور در ملاقات وزیر کشاورزی اکسانا لوت و وزیر صنعت و کشاورزی کمیسیون اقتصادی اوراسیا گوار بارسگیان بررسی شده است. هدف کنگرس توسعه روابط تجاری و اقتصادی و جاری کردن روش‌های نوگانی در ساحه کشاورزی بین کشورهای عضو میباشد. گفته می‌شود که لوت و بارسگیان همچنین سمت‌های کلیدی همکاری در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی کردند، از جمله در ملاقات به تحکیم امنیت آذوقه‌واری، تطبیق مکانیزم‌های دستگیری طرح‌های مشترک و دورنمای رشد مجموعه اگروصنعتی توجه ظاهر شده است. یکی از موضوعها همچنین تشکیل شورای اتحادی اوراسیا درباره سیاست اگروصنعتی بود که جلسه آن ماه نوامبر در مینسک برگزار می شود. تاجیکستان با مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی 1430 دلار برتری هر یک نفر در سال میان 195 کشور و قلمرو مقام 167 را کسب کرده است. در این باره از ردبندی نوی صندوق بین المللی پول در مورد حجم مجموع محصولات داخلی برتری هر نفر ذکر شده است. در بین کشورهای سابق اتحاد شوروی نشاندهنده تاجیکستان پایین ترین است در بین این کشورها. استونیا با 32760 دلار، لیتوا با 3840 دلار و لاتویا با 24370 دلار در مقام های اول قرار گرفتند. در همین حال سطح افزایش بلندی مجموعی محصولات داخلی از سال 1995 تا امروز در ارمنستان 19.4 برابر، در آذربایجان 19.1 برابر و در گرجستان 16.3 برابر ثبت شده است. نشاندهنده تاجیکستان در این بخش مثل اوکراین 6.7 برابر است. افزایش از همه پایین‌ترین در ازبکستان و روسیه 5.3 برابری به ثبت رسیده است. مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی نشاندهنده سطح فعالمندی اقتصادی و کیفیت زندگی در کشور و منطقه های جداگانه در یک دوره معین می باشد. به عباره دیگر آن ارزش میانه مال و محصولات و خدمت رسانی در دوام یک سال که بر سر اهالی راست می آید را نشان می دهد. و طور ساده تر مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی بر سر اهالی این اصلا درآمد میانه است که اگر همه محصولات استحصال گردیده برابر تقسیم شود بر سر هر یک نفر راست می آید. البته پس این رقم تفاوت های گوناگون وجود دارند. برخی درآمدی خیلی زیاد دارند و برخی دیگر درآمدی ناچیز. اما به صورت عموم مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی سطح رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و تأثیر آن به زندگی مردم عادی را افاده می کند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را با ما در میان بگذارید.
ادامه صحبت های امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را درباره اهمیت و هدف های فرم دوشنبه اینوست 2025 میشنوید.
جایگیر شوی استراتژی کشور ما در مرکز اوراسیا با ما امکان می‌دهد که همچون پیوندگری بین منطقه‌ها و قطعه‌ها، دالان‌های نوی نقلاتی، انرژتیکی و لوجستیکی تأسیس دهیم که بازارها و مردمان گوناگون را متحد می‌کند. این به سرمایه‌گذاران دسترسی مستقیم را به منطقه‌های با سرعت رشد یابنده، راه‌های نو تجارتی و شریکی استراتژی همچون سمت کلیدی رشد برای متحدسازی منفعت حکومت‌ها، کارخانه‌ها و جامعه فراهم می‌آورد. تاجیکستان معاصر کشوری دارای اقتصادیات با سرعت تغییرآمده، رشد با اعتماد مناسبت‌های بین‌المللی و فضای مساعد سرمایه‌گذاری می‌باشد. در 10 سال آخر سرعت میانه سالانه رشد اقتصاد ملی کشور ما در سطح 7.6% تأمین گردید. در سالهای آخر ما اصلاحات فراگی را که به تحکیم استواری مکرو اقتصادی، رشد بخش خصوصی، دستگیری صاحبکاری، رقمی کنانی و تطبیق لایه‌های اینوواسیونی نگرانیده شدند عملی نمود. تنها سال 2024 و اقتصاد ملی با مبلغ زیاده از 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی و 2 میلیارد دلار سرمایه وطنی وارد شد. حالا در کشور زیاده از 100 لایه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی بیش از 5 میلیارد دلار در ساحه‌های گوناگون اقتصاد کشور مورد تطبیق قرار دارد. افضلیت‌های ما عیان و رقابت‌ناک است. اقتدار بزرگ گیدرو انرژی که از روی 8 در جهان جای 8 را اشغال می‌کند و و برای انرژی سبز امکانات های عظیم می کنند. ذخیره های غنی معدن و ثروت های مهم استراتژی از جمله طلا، نقره، مس، لیتی، سرما، روح و ولفرام که طلبات با آنها برای گزارش سبز خیلی زیاد است. برای مردم برای که جای کار تامین کنیم و شدت مهاجرت مهنتی را پس نمایید، من اجازه دادم به تمام مردم برای جمع کردن طلا از دریاهای تاجیکستان. تمام دریاهای تاجیکستان طلا دارد و حالا قریب 50,000 آدمان پتن گرفته از دریاهای تاجیکستان طلاشویی میکنند. میخواد میسپارد، میخواد به دولت میفروشد. علاکه این کار خیلی روش کرده ساده است که ما آینده در نظر داریم که تا 200-300,000 مردم خود را با جای کار با همین ترس همین مینامویم. سرمایه انسانی جوان و نیرومند که زیاده از 70% آن را 60 تا 35 ساله تشکیل میدهند و برای کار آموزش و نوآوری ها آمادند. سن سال میانه اهالی کشور ما 26 سال را تشکیل میدهد، یعنی اهالی تاجیکستان جوانترین به حساب. موقع استراتژی کشور که امکان میدهد تاجیکستان به یک مرکز کلیدی نقلیاتی و انرژتیکی در آسیای مرکزی تبدیل یابد. یعنی دالان های نقلیاتی و اقتصادی معاصر از طریق حدود تاجیکستان کشورهای آسیای مرکزی را با کشورهای آسیای جنوبی و چین می پیوند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11 درم، یک دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 22 درم و یک یورو 10 سومانی و 70 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته ای که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یارو نگهدار.
همراهانی گرامی، در این لحظه قندی پارسی رو میشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته درود بر شما. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
یادم میاد که فردی را می شناختم که دارای شرکتی بود. و اگر می دید کسی دست تنگ و نیازمند است، هر طور که شده دستش را می گرفت. همیشه در کارهای خیر عجله می کرد و مصداق بارز و عینی این عبارت بود: پس طبق الخیرات. در کارهای خیر از یکدیگر پیشه بگیر و وقتی می فهمید کسی واقعا نیازمند و عاجز از کار است به او کمک می کرد. و حتی به فرزندان خیش نیز نصیحت می کرد که همواره در زندگی دست دیگران را بگیرند و راهگشای آنها باشم. او بسیار خیر و دوست داشتنی.
ببینید پسران من، من این شرکت رو دایر کردم و از روز اول با خودم عهد کردم که اگر کسی نیاز به کار داشت به او کار بدم. شما نیز باید چونان من عمل کنید تا من از حکایت شما راضی باشم، تا خدا از شما راضی باشه. شما در این چند سالی که با من بوده اید، فرزندان عزیزم، از نزدیک شاهد رفتار من با مردم بوده اید. شما سعی کنید این رفتار را در زندگی شخصی خود پس از من نیز به کار بگیرید. اگر دیگران از شما راضی بودند، خدا هم از شما راضی. باید به مردم کمک کرد.
بله پدرم، ما همیشه این رفتار شما را سرلوحه کارهای خیش قرار دادیم. ما قول میدهیم همگی در این سلک باشیم.
بسیار خوب، من دیگه خاطرم جان. میدونم که همه شما رعایت حال دیگران رو خواهید کرد.
بله پدر، تک تک ما قول میدیم که پسران خوبی برای شما باشیم.
بله، و آن طرف ماجرا را بشنوید.
اوه، دیگر نمیتوانم کار کنم. سخت فرتوتا. زمین گیر شدم. آه، این پسر من هم که دیگر به درد نمیخورد. هرچه به اون نصیحت میکنم انگار کارگر نمیافتد. همش قلدری میکند. آه خدای.
آه چی میگی پدر؟ باز که داری غرغر میکنی؟ گیر شدی؟ همین تو سر ما داد میزنی؟ یعنی چه؟ همین سر ما غر میزنی؟ یعنی چه؟
پسرم باید که به خودت بیای. من پیر شدم. بعد این باید بری سر کار. تا که میخوای گوشه خونه باشی باید بری کار کنی.
آه چی میگویی پدر؟ کار که برای من نیست. من باید بخورم و بخسبم. جز این از من چه کاری آید ها پدر؟
پسرم تو باید زین پس به تمامی این مسائل گوش فرادهی و زندگی را آنچنان که هست به پیش ببری.
بله عزیزم، روزها سپری می شد و آن پسر برای پدر خیش گردن کشی می کرد. هر طور که می توانست اسباب زحمت او را فراهم می نم.
پدر چقدر غور میزنی؟ اینقدر غور نکن.
آه پسرم، سعی کن در خانه مهربان باشی با من. من دیگر پیر شدم. سعی کن با دوستان ناباب به هیچ عنوان معاشرت نکنی. آنها خیر تو را نمیخواهند. خانوادت فقط خیر تو را میخواهد. سعی کن مؤدب باشی تا دعای پدر و مادر در حق تو کارگر افتد.
خیلی خوب پدر، من سعی خودمو میکنم، ولی دوستامو نمیتونم ترک کنم. من سالیان سالی که با اونها مراوده دارم، نمیتونم یک بار اونا رو بذارم کنار پدر.
خیلی خوب، پس سعی کن انشاءالله با امید خدا بری سر یک کار آبرومند و برای خودت مردی بشی. تو فردا باید تشکیل خانواده بدی پسرم. حالا اگر دوستاتم نمیتونی ترکشون کنی، سعی کن که رفتارهای اونها بر تو اثر منفی نذاره پسرم. من خوبه تو رو میخوام.
خیلی خوب پدر، من سعی میکنم که بعد این بهتر از اینا عمل بکنم. نگران نباش.
آفرین پسر، آفرین. سعی کن تو زندگیت با دیگران مهربان باشی. سعی کن در زندگی آقا منش باشی. رفتار تو خوب کن پسر.
خیلی خوب پدر، چرا نصیحت میکنی دیگه؟ یه بار گفتی فهمیدم دیگه. ای بابا.
خیلی خوب پسر. سعی کن. تشکر میکنم که حرف کنی. با مادرت مهربون باش. با خواهرها، با دیگر برادر. من دیگه پیر شدم.
خیلی خوب پدر، دیگه نیازی نیست نصیحتم کنی. باشه، سعی میکنم که راه درست رو برم.
آفرین پسرم.
بله، و روزی آن مرد برای پیدا کردن کار راهی خیابان‌ها شد و به این شرکت رسید. با صاحب شرکت یعنی آن مرد خیر آشنا شد. سراغ کار آبرومندی برای پسرش داشت. آن پسری که هرچه پول از مادر و پدرش میگرفت خرج خوشگذرانی خود می‌کرد. حتی شبها تا نیمه شب خانه نمی‌آمد و با دوستان خود بیرون به تفریح مشغول. پدرش از او ناراضی بود. به هر حال هر طور که شده کاری را برای او پیدا کرد.
میگم بچه‌ها جون، من فردا قراره که برم سر کار. متوجه هستی؟
آره، حالا چه کاری هست؟ اینقدر ازت صحبت می‌کنی؟
نمی‌تونم. پدرم رفته دنبال یک کار آبرومند. من باید برم سر کار. باید به نوعی نان‌آوری خونه رو بکنم.
ای بابا، چقدر حرف میزنی؟ خیلی خوب دیگه. همه کار میکنن. هم یکی. حواست باشه، وقتی رفتی سر کار سعی کن سه چهار برابر اون چیزی که باید بدانو تو جیبت بذاری. همیشه به این زرنگی ها فکر کن، فهمیدی؟
آره، ولی خب من که هنوز نرفتم سر کار. اگه برم هوای شما آرام دارم.
اختیو میخوای دیگه سر کار هوای ما رو جور کردین؟ چی از این بهتر؟ نه نه،
ولی باید بدانی که اون چه کاری هست آبار، فهمیدی؟
خیلی خوب بابا، چرا صحبت میکنین؟ امشب برم خونه تحتوی قصیه رو در میارم دیگه. ای بابا تو خونه غور میزنم، بیرونم اینا ما رأی نصیحت میکنم. چه خبره دیگه؟ میگه من چقدر جون دارم. امشب اومدیم مثلا بریم سینما، یعنی چی؟ ای بابا میخوام بریم فیلم گنگستری ببینیم. سینما فیلم خیلی خوبی آورده، از اینه که رو اسب میشینن و همو میکشن.
آره آره، منم موافقم، برای سینما بچه ها امشان خیلی بهمون خوش میگذره.
بله، بریم سینما، ساندویچم بخریم، تخمم بخریم، پفک، چیپس، چه رویایی میشه امشب.
خیلی خوب، بریم فیلمو ببینیم، ببینیم چه فیلمی برای ما تدارک دیدن.
بریم تو
بله، و اونها تصمیم گرفتن که آن شب برای تفریح به سینما برم. آن شب نیز آنند شبهای دیگر که به خوشگذرانی میگذشت و درسی هم در کار نبود سپری شد و همه این کارها در واقع آنها را از درس خواندن و از انجام کارهای نیک باز می داشت. اما آنها بدین گونه عادت کرده بودند و این عادت زشت برای آنها در واقع ملکه ذهنی و فکری شده بود و شاید هر کار هم که می کردند این صفات زشت و رذایل اخلاقی را از خود دور کنند دیگر نمی توانستند، چرا که با گوشت و پوست و استخوان آنها عجین شد، در واقع روان آنها را درگیر کرد. برای همین در خانه قلدری می کرد، تو روی پدر و مادر می ایستادن، پول زیادی طلب می کردن، به خوشگذرانی و عیاشی می پرداختن و تمامی اینها در واقع ملکه آنها شده، جز لاینفکی از زندگی شخصی آنها شده. چه می خواستن بکنن؟ به همین صفات رذیله عادت کرده بودن، عادتهای بد. بله، و آن مرد پیش آن مرد خیر آمد و با او درد دل کرد. آن مرد خیر و آبرومند نیز به آن پیر مرد قول داد که کاری را برای فرزندش دست و پا.
چشم، من برای پسر شما حتما کاری پیدا میکنم، تامین شرکت بهش کاری خواهم داد، مثل بقیه فرزندان خودم با اون رفتار خواهم.
خدا به شما عمر با عزت بده. مرد مادرم، من از شما نمیدانم چطور تشکر کنم، با چه زبان، با چه کلامی، با چه گفتاری که سزاوار شخصیت شما باشد. من خیلی از شما سپاسگزارم اگر که برای این پسر کاری را فراهم کنید.
بله، فردا پسرتان را به شرکت من ببرید تا ببینم چه کاری برای او دست و پا.
بچه‌ها خدا به شما خیر دهد، چه از این بهتر، سپاس گذارم، مرد بود.
اما فردای آن روز پسر به شرکت رفت و منتظر بود تا حرفای آن مرد خیر را بشنود.
ما پسرم، پدر شما دیروز پیش من آمد، پیر بود و فرتود، شما پسر کاری باید باشی، من بهشان قول دادم که شما را سر کاری بگذارم.
بله خب، خیلی ممنون، حالا چه کاری ها؟
خب پسر جان، در چه کاری مهارت داری؟
هر کاری که شما بخواید، مشکلی نیست، من همه کار بلدم، خیاطی، عطاری، نجاری،
شما هم کنید منم اطاعت. وان مرسدیس سر و زبانش خوب است گفت آفرین آفرین به تو پسر کاری و شجاع. آفرین مرا و از او خواست که در این شرکت شروع به کار. چند روزی گذشت و آن مرد از کار و زبان آن پسر راضی بود. شاید پسر بدی به نظرش نمی آمد. شاید رفقای ناباب او را از راه بدر کرد. بیشتر روزها شرکت را به او می سپرد. خودش هم به دنبال کارهای دیگر می رفت. وقتی برمیگشت پسر هم فروشش خوب بود و همه جام تمیز و مرتب. البته چند باری دیده بود که کسری هایی در حساب ها وجود داره، اما آنها را به پای جوانی او گذاشته.
آه خدا به شما خیر و سعادت بدهد مرد مهربان. من و پسرم همیشه مدیون لطف شما هستیم.
اما من وظیفه انسانی خودم رو به چاه بردم پدر.
آه خدا به شما عمر طولانی بدهد. عرضی داشتم.
بله گوش میکنم پدر.
آه پسر من چند روز پیش موتورسیکلتی خریده بود و به خانه آمد. وقتی که جویا شدم که پول آن را از کجا آوردی، مقداری بدخلقی کرد و از حرف زدن تفره رفت. اما بعد گفت که شما دستمزد او را زیاد کرده اید. حقیقت دارد که شما آیا پول بیشتری به او می دهید؟ چه شده است؟
آن مرد به فکر بود. بعد چند روز پیش تعدادی از فرش ها در انبار کم شده. حتی پولی از بابت فروش آنها در دفتر ثبت نشده. فهمید که کار آن پسر است. آمد تا زبان باز کند و حقیقت را بگوید، تا چشمش به نگاه منتظر و پرسشگر آن پیر مرد افتاد، شرمسار شد و حقیقت را نمیخواست که آن پیر مرد از پسرش ناامید شده و خجالت بگیرد. بله من خودم پول بیشتر به او دادم تا برای خودش چیزی که میخواهد بخرد. من از پسر شما راضی هستم. خیالتان راحت پدر. پولی که به ازای کار به پسر شما میدم حلال حلال. پسر شما در واقع اندازه آن زحمتی که میکشد پول میگیرد.
آه خدا به شما عمر بدهد. ممنونم. چقدر شما مهربان هستید.
و آن پیرمرد به خانه رفت و ماجرا را برای پسرش تعریف کرد.
پسرم.
چه میگی پدر؟
میگم من امروز رفتم شرکت تا از مدیر آنجا در خصوص تو سوال بکنم. در مورد رفتار و کردار اعمال تو جوشا بشم. او از تو راضی بود. خیلی از تو تعریف میکرد. میگفت پسر خیلی خوبی هستی.
و مشخصه که من پسر خوبی هستم. یه شک داشتی پدر جون ها؟ من بهترین پسر جهان هستم. بهترین پسر دنیا. پسر تو میبینی که موتورسیکلتم خریدم. من گفتم هوای همه رو یه جوری دارم. فهمیدی پدر؟ اینه نتیجه زحمات زیبای من. عرق ریختم. کار کردم. این هم آخر. بعد؟
آری در خصوص موتورسیکلت نیست از او سوالاتی کردم.
ها؟ او مگر چه گفت؟ مگر تو به او گفتی که من موتورسیکلت دارم؟ ها؟ او چه گفت؟ پدر زود حرف بزن.
آه چیزی نگفت. گفت از کار تو راضی است. گفت که دستمزد تو را اواخر زیاد کرده تا تو بتوانی آن موتورسیکلت را خریداری کنی پسرم.
ها؟ او چنان گفت؟ آه بله. پسر نادم و پشیمان نزد آن مرد رفت و با شرمساری ابراز پشیمانی. من میدونم که شما میتونستید منو از کار اخراج کنید و آبرو منو پیش پدر و مادرم ببرید، بچه های محل. آه خدای من، ولی شما مرا با این کار شرمنده خودتان کردید. پسرم، من به پاکی تو ایمان دارم و این خطا را به پای جاهل بودن و خام بودن میگذارم. تو نباید با رفقای بد رفت آمد داشته باشی. تو پسر با استعدادی هستی. تمین شرکت ببون، کار کن و جبران معافات گذشته را به عمل بیار. سعی کن خودت باشی، رو پای خودت بایستی. این کارها را نکن. تا مثل بقیه پسران من هست. من 5 تا پسر دارم. فکر میکنم 6 داد. کارت همیشه درست انجام. سعی نکن در این کار از دیوار کسی باید. این کار آخر عاقبت خوشی نداره. سعی کن پسر خوبی باش. آن پولی هم که اضافه برداشتی حلاله. من از تو شکایتی ندارم. همیشه بگم کار. آقا ما رو شرمنده خودتون کردین. ما چه کنیم؟ نه اشکالی نداره. سعی کن بیشتر کار کنی تا جبران. من به کسی چیزی نمیم. بین خودم. من. آقا بسیار خوب، ما هم سعی میکنیم که جبران کنیم. ممنون که این فرصت رو به ما داد. برو پسرم، برو دنبال دوست ناباب نرو. از گرگ و گرگزاده پرهیز کن. آنها گرگند در لباس میش. گرگای پیر که همیشه سوسه کنان دنبال فرصت میگردن. از این گرگ ددمنش، از این گرگان پیر پرهیز. آنها جاهلن و منتظر لغزش تو. نکن پسرم. ممنون. بعد آقا ما قول میدیم. قول میدیم دیگه دنبال رفیق بد نریم. قول میدیم تو این شرکت بمونیم جبران کنیم. قول میدیم آقا. ممنونم پسرم. سپاسگزارم. با امید خدا. دست خدا به هم را. برو پسرم. برو. بعد آقا. ممنونیم. خدا نگهدار. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان با من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و بازیگر نمایش این برنامه، در همین جا با شما از رادیو تاجیکی صدای خراسان و برنامه قند پارسی خداحافظی میکنم. درود و دوصد بدرود عزیزان. خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، همکنون تکرار یک گوهر را خواهید شنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبد. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران، از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه‌ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی.
عزیزان همراه، خوبان شنونده برنامه گوهر، در هفته گذشته شما آشنا شدید با بخشی از فعالیت‌ها و تلاش‌ها و کارهای مهمان محترم برنامه سرکار خانم نیزاری. اینک در این برنامه هم در خدمت خانم خدیجه نیزاری هستیم و ادامه گفتگویمون رو با ایشان تقدیم حضور شما خوبان می‌کنیم. شنونده باشید. از استاد نیزاری پرسیدم که خود شما چگونه نقش مادری را در منزل ایفا می کردید؟
ببینید، مادر وظیفه اصلیش مادر بوده، یعنی که باید مادر باشه، یعنی باید فرزندش رو درک کنه، بفهمه، توجه بهش بکنه، نیازهاش رو برطرف کنه. و نیازهام تنها مادی نیستن، اون نیازهای عاطفی، نیازهای تربیتی، اخلاقی، رفتاری، اینا رو باید، من فکر میکنم هر مادری قبل از اینکه مادر بشه باید خیلی کتاب بخونه، خیلی مطالعه بکنه، یا حالا علم لدنی از خدا میگیره، هر چه هست بالاخره باید بدونه که وظیفه مادر چه، مادر چه کارایی باید بکنه، نیاز فرزند کدومه. و الا به نظر من قرآن کریم میفرماد ولا تقتلوا اولادکم، بچهاتونو نکشید. مادرها بچه ها رو نمیگن، شاید یه مقدار داری به این نکته هم اشاره میکنی، یعنی اگه مادری توجه به روح روان و نیازهای عاطفی و اخلاقی فرزندش، تربیتی بچه ها فرزندش نداشته باشه، او رو کشته، باید به او حیات بده، به او جان بده. وقتی ما با تعالیم خب الهی و دینی و اسلامی رشد میکنیم، اولین وظیفه خودمون این میدونیم که یه مادر خوب باشیم. اگه مادر میشیم، قبل از اینکه مادر بشیم، دختر خوب باشیم، خواهر خوب باشیم، همسر خوب باشیم.
استاد نیزاری بفرمایین که شغل همسر شما چه بوده و همسرتون چگونه در کنار شما قرار داشتن؟
بازاری بودن، تاجر بودن و خدا رحمتشون کنه، خیلی مشوق من بودن، خیلی کمک به من کرد. یعنی اگه ایشون واقعا راضی نبود، من هرگز نمیتونست. رضایتشون، پشتیبانیشون، هواداریشون، تشویقشون، حتما انشالله ذخیره آخرت براشون هست، انشالله با حوران محشورن اونجا.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن، فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
سال 62 بود که متاسفانه ایشون خیلی هم جوان بودن، رحمت خدا رفتن، من پسر کوچیکم 5 سالش، یه دفعه سکته رحمت خدا رفتن و من دیگه هم مرد خونه شدم، در حالی که تا اون زمان من حتی یه مغازه که برم یه نون بخرم نرفته بودم، ولی یه دفعه یک بار مسئولیت، 3 فرزند و مشکلات بازار و خونه و نمیدونم همه اینا به دوش من شد. بازم خدا کمک کرد، درسم رو رها نکردم، کلاس ها رو ول نکردم، هم اونا رو نگه دارم، ولی خیلی دوران سختی رو گذروندم. من همیشه میگم خانوما قدر همسراشون رو بدونن، دعا کنن، اگه ناراضی هم هستن دعا کنن که یه جوری بشه راضی بشن، یا صبر خدا بهشون بده. خیلی قدر شوهراشون، یعنی مخصوصا پدر بچه ها، خیلی باید راضی باشیم، خوشحال باشیم. اگه مشکلی هم هست سعی کنیم مدیریت کنیم، معلم خوبی باشیم، مشکلات رو برطرف کنیم. متاسفانه این این خبرهایی که جدید بر در آمار طلاق و اینا میشنوم خیلی جای تأسف و تعلمه. من فکر میکنم کسی که اگر نتونه با پدر فرزندانش کنار بیاد، آیندم بتونه با افراد دیگه که پدر فرزندش نیستن بتونه راحت کنار بیاد با بچه ها. یعنی حق هر فرزندیه اینه که پدرشم در کنارش باش، بالا سرش باش. اینه که خیلی نقش همسرداری، اینقدر دین ما هم جهاد المرأة و حسن و تبعول. گاهی خانوما به شوخی میگن که چرا حضرت فرمود جهاد، یعنی اینقدر شوهرداری سخته، با آقایون زندگی کردن سخته که مثل جهاد میمونه. میگیم نه، این واقعا دشواری اینه که آدم چگونه مدیریت کنی، معلم خوب باشه، حتی اگر اشکالات اخلاقی برای همسر که اینا رو تربیت کنه، برطرف کنه. من خب خانومی رو میشناختم که وقتی ازدواج کرد نمیدونست که شوهرش اهل یک سری مثلا نوشیدنی های غیر مشروع اینا هست. این خانوم میگه به من گفتن برو جدا شو طلاق بگیر اینا. گفتم نه، من اگه هنر کنم یه کاری کنم ایشون در اصلاح شه، چرا من بیام زود خودم رو خلاص کنم، میدون رو خالی کنم. با میگفت تدبیری که به کار برد، این شوهر نه تنها اونا رو کنار گذاشت، نه تنها یه مرد عارف شد، یه مرد با خدا شد، یعنی آنچنان شد که دیگه هرچی مال و منالم داد، داد به ایتام از دار دنیا رفت، مثلا یه فرد دیگه با یه شخصیت دیگری شد. اینه که خانوما باید تحمل کنن، صبوری کنن، جهاد کردن.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، توانایی‌اش را ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
از استاد خدیجه نیزاری پرسیدم فعالیت های شما غیر از تبلیغ و سخنرانی و این داستان ها دیگه چی هست؟
یعنی از سال بگین 70 تو بخش مدرسه سازی فعالیت ویژه‌ای باز کردم. البته دو ما قبل از اون تو آسایشگاه معلولین، مثلا دو تا آسایشگاه، یکی ازگل یکی رفیده تهران، که من یادمه ما با خانم‌ها شروع کردیم، می‌رفتیم بچه‌ها رو خیلی وضع ناجوری داشتن، نمی‌رسیدن که تمیز کنن اینا رو غیره بود. خانم‌ها رو اینا رو بردیم و بسیش کردیم و دیدیم که وقتی نمیرسن مشکلاتی از بودجه نیست. گفتیم خانوما بیاین خودتون اینا رو حمام کنه، هفته یه دفعه ثواب داریم. بچه ها یتیم هم دیگه، هم معلول هم یتیم هم، ایزوله هم، اصلا بچه های ایزوله بودن. بعد عجیب این مسئله توسعه پیدا کرد، خیلی عقاید، خیلی چقدر میخواستن جدا بشن. خانوما وقتی اون می اومدن این بچه ها رو اینجوری می دیدن، تازه قدر زندگی خودشون رو می دونستن، نعمت هایی که خدا به اینا داده. بابا بیاییم ببین بعضی ها چه. حالا منظورم اینه که ما تو بخش، من یه مدت مشاور رئیس سازمان بهزیستی استان تهران هم بودم، منو دیگه دیدن اینجوریه و تو جلسات، چون من همه اینا برکت جلسات امام حسینه، یعنی من هر چی بگم تمام اینا برکاته همین جلسات و همین سخنرانی ها که ما بیشتر برای امام حسین علیه السلام داریم. خانوما خیرا جمع میشن، چه کارا دیگه ما داشتیم، صندوق قرض الحسن جایزیه بده، حالا ایتام رو زیر پوشش بگیر. الان هم جزء مجموعه خیرین حامی معلولان هستم، من چند تا مجموعه خیرین هست، مثلا حوزه علمی خواهران، مجموعه حامی معلولان، اصلا خود مجموعه خیرین کشور جزء هیئت مدیره هستم که کشوری کل مجامعه رو در نظر زیر پوشش میگیره. بعد از این دیگه یکی آقای یه دفعه ما رو دعوت کرد، گفت شما یه دفعه بیاین مدارس رو ببینیم، که ما رو بردن جنوب، اون موقع نمیگفتن خراسانی جنوبی، جنوب خراسان، ما رو بردن بیرجند و از اونجا یه منطقه به نام نهبندان و بعد یه جای دیگه، خلاصه در جای دیدیم ماهی میگیم معلول معلول، بابا اون سالماش هم بیاین ببینیم چه وضعی، نه مدرسه ای، نه کفشی به پای، این تفلک ها روی خارا روی سنگ.